أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، میهمانان ماه خدا با آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران. توفیقی است به حمد الله آیات بیانات سوره مبارکه صافات را تقدیم می‌داریم و به قسمتی رسیدیم که الان تلاوت شد، آیه 83 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح می‌شود. گفتیم که تا پایان آیه 74 حضرت پروردگار سه اصل بنیادی دین را یه مروری به عمل آورد و مطالب بسیار نافعی در مورد توحید و معاد و نبوت مطرح شد. بعد از آن ورود به این شد که نامهایی مطرح شود، یعنی هر آنچه را که در مباحث پیشین به شکل نظری گفته شده بود در میدان عمل و مصادیق به مخاطبان قرآن معرفی شود، سبک بسیار جذابی که در قرآن پیگیری می شود. نام نخستین گفته شد که شخصیت بزرگواری بود، پیش کسوت و جلودار و شیخ الانبیا نوح. گفتیم و خدمت عزیزان تمام به پایان و در نهایت هم انه من عبادنا المؤمنین قبل از اون سلام علی نوح فلعالمین، یه سلام جامع و بی نظیری که منحصر به نوح هست در قرآن، چون این درود و تحییت گستردهی رو حضرت پروردگار بر این بزرگ مرد الهی نثار فرمود و بعد همون علت کار رو اشاره فرمود، این است که نوح محسن است، عبد است، مؤمن است، ایمان او را به عبودیت می رساند و از عبودیت احسان متولد می شود. این سه نکته رو گفتیم و تمام شد. و دیگران هم بعد از نجاتی که نسبت به ایشان از اون کرب عظیم بود، ثم اغرقنا الآخرین، در یک کلمه کوتاه قرآن اشاره می کند که بقیه اون جماعتی که مستوجب نافرین و نفرین نوح شدند همه آنان از میان رفتند و باقر. همونطور که اشاره کردیم عجیب است، یعنی مهمترین نعمت الهی که آب است عامل هلاک می شود، همون آبی که و جعلنا من الماء کل شیء حی، ریشه تمام حیات است، میشه اغرقوا فادخلوا نارا، از طریق آب به نار و دوزخ الهی متصل میشن که تکانده ترین پیام ها رو در این نکته باید دریافت کرد. اما نام دوم به صحنه می آید، و ان من شیعته لابراهیم، و به راستی که از شیعیان نوح ابراهیم است، ابراهیم بود. خب ملاحظه می فرموید تعبیر این است ان من شیعته. مترجمان قرآن شیعه رو چه ترجمه می کنن؟ پیرو، از پیروان نوح ابراهیم. ضمیر شیعتهی یعنی از پیروان او بدیهیست که نامی که قبلا آمده است نوح دیگه، لذا طبعا باید گفت از پیروان نوح. ابراهیم از پیروان نوح است. حالا کلمه رو باز میکنیم و الان انشاءالله در ادامه توضیح میدم که این واژه شیعه به چه معناست. اما خود لغت ابراهیم همان گونه که میدانید در حقیقت این علم است، یعنی اسم شخص، و عربی نیست این واژه. این واژه غیر عربی است، متعلق به زبان‌های آرامی است، یعنی عبرانی است و تلفظ آن آبرام و آبراهام است که میاد در زبان عربی تابع تلفظ و فونتیک عرب میشه و تبدیل به ابراهیم میشه دیگه، اسامی و نام ها ترجمه نمیشند هنگامی که از زبانی به زبانی منتقل میشن، اما تابع تلفظ اون زبان میشن، زبان میهمان میشن برها. خب کلمه ابراهیم در عبرانی چه معنا دارد؟ این به معنای الاب العالی، پدر بزرگ، جلودار و پدر بزرگ، این ترجمه کلمه ابراهیم است از اون زبان وقتی که منتقل میکنیم. و جالب این لطیفه رو یه وقتی خدمت دوستان میگفتم که از زیبایی های قرآن کریم این است که حضرت پروردگار گاه اسامی رو که مطرح میکند در کلام خودش ترجمان اون واژه رو هم در زبان عرب و معنای اون رو هم منتقل میکنه در بعض از آیات. مثلا تصور بفرمایید بانوی بزرگواری که نام او بس فاخر و ارجمند در قرآن می آید، ماری، مریم، وقتی میاد به تلفظ عربی، بعد خداوند سبحان در این آیه شریفه می فهمد یا مریم اقنتی لربک وست جدی ورکی، ای مریم اقنتی لربک، قنوت و تسلیم و تابع فرمان پروردگارت باش و سجود و رکوع و عابده و ساجده و چنین و چنان باش. اساسا خود کلمه مریم در عبرانی همین معنا رو دارد، یعنی العابده از ساجده، یعنی اون بانویی که تمام وجود او مستغرق در عبادت است. لذا خداوند گویا کلمه مریم رو با یه فعل عربی ترجمه میکنه معنای اون رو، خیلی زیباست این. یا مثلا ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، در آغاز سوره مبارکه مریم ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، در این سوره یادیست از رحمت خدا بر بنده اش زکریا. خب کلمه زاخارا یا زکریا یعنی المذکور به رحمه در عبرانی، یعنی کسی که با نیکی و رحمت از او یاد می شود. دقیقا همین ترجمه اسم زکریا رو خدا در متن کلام خیش می آورد. در مورد ابراهیم هم همین است. سوره مبارکه حج، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، شما تابع ملت ابراهیمید که این ملت ابیکم ابراهیم، کلمه ابراهیم که میاد ابی میاد، اب میاد، یعنی دقیقا نشان میدهد چه چیزی را نشان میدهد، بالاخره اون الاب العالی و معنای کلمه ابراهیم دقیقا میاد در خود این آیه شریفه سوره مبارکه حج. خب پس ابراهیم یعنی اون پدر بزرگ. تمام ادیان توحیدی یعنی سه دین بزرگ توحیدی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، همه خودشون رو فرزندان ابراهیم میدانند، یعنی ابراهیم رو پیش کسوت و پدر بزرگ تمام ادیان ابراهیمی برمی شماریم و می دانیم. و این مردان بزرگ الهی چه اسماعیلیان چه اسحاقیان همه فرزندان ابراهیم هم، لذا او الاب العالی و پدر بزرگ تمام ملیون و موحدان آفرینش است. و این من شیعته لابراهیم. خب اینجا فرمود من شیعته، کلمه شیعه رو عرض کردم مترجمان پیرو معنا می کنن، اما بی‌انصافی است که ما همین مقدار ترجمه کنیم، چون بار معنایی این واژه بس سنگین و مهم است. کلمه شیعه یه معنای لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی، مانند بسیاری از واژگانی که در قرآن میاد. شما حالا در حوزه های مختلف کلمه صلات یه معنای لغوی داره، صلیه به معنای ورود، به معنای دخول میاد، سعلی به معنای پیوستگی و وابستگی میاد، سعلی به معنای نیایش میاد، معانی مختلفی داره که حالا در جای خودش گفته میشه. اما اصطلاح صلات این معنا نیست. اصطلاح صلات یعنی عملی که اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه. وقتی خداوند میفهمد که اقیم الصلاه، این معنای اصطلاحی نماز مراد است، در عین اینکه اون معنای واژگانی هم در اون کلمه وجود داره. اینجا کلمه شیعه در لغت به معنای همان پیروی است، اما با یه اضافات و نکات و تأملات و پیوستهایی که عرض میکنم و یه معنای اصطلاحی دارد که در ادامه خواهیم گفت. اما به لحاظ لغوی شین یه عین که اون سه حرف اصلی کلمه چی هستند؟ شیعه هستند. شیعه از همین فعل ساخته میشه. در حقیقت این فعل شیع و اصل مصدر اون به معنای قوت است، به معنای قوت. لذا این فعل اگر اومد از مصدر تبدیل به فعل ماضی شد، مثلا گفت شیعه، حالا در باب تفعیل یا غیره، یعنی قواه، یعنی تقویت کرد. حالا ملاحظه بفرمایید و یه مصادیق رو میگم تا بعد این کلمه شیعه رو، چون کلیدی هم هست، بهتر بدانیم و بشناسیم. پس خود این ماده به معنای تقویت به کار برده میشد، قوی شدن یه چیزی، یاری دادن و قوی کردن چیزی را به این به اصطلاح ماده فعلی متصل و مرتبط میدانیم. خبری گفته میشه اما این ضعیف، این خبر، اما بعد میبینید که در سطح عمومی جامعه منتشر شد، میگویند این خبر شیاع پیدا کرد، شیاع الخبر، شایع شد، یعنی تقویت شد. از آدابی که در اسلام توصیه میشود و چقدر مهمه اینه که یه انسانی، یه مسلمانی عزیزی رو از دست میده، پدری، برادری، فرزندی، همسری رو از دست میده و خب بالاخره مصیبت هست، جانکاه هست برای انسان و قابل تأمل. در چنین شرایطی که انسان یه نازکدلی پیدا می کند و در ماتم عزیزی به سوگ می نشیند، نیاز به اینه که خاطر چنین انسان مصاب و مصیبت دیده‌ای رو تقویت کرد، به خصوص اون لحظات حساس این جدایی که زمانی است که این پیکر رو دست گرفتن و دیگه دارن میبرن که در دل خاک بنهن. چه میگذرد بر دل صاحبان مصیبت که این اتفاق میافتد؟ اونجا اسلام میاد میگه بیایید مسلمانان، از آداب مسلمانی این، از حقوق سیگانه اسلام بر مسلمانان مشترکن این که در این لحظه بیایید دل این انسان رو تقویت کنید و خاطرش رو از این لحظه قدری مصروف کنید. چه بکنید؟ تشییع جنازه کنید. تشییع جنازه، خود تشییع جنازه یعنی چی؟ یعنی تقویت دل صاحب مصیبت. بیاید دل این صاحب مصیبت رو تقویت کنید و واقعا عملا هم میبینید همین اتفاق میفته. یعنی وقتی صاحبان مصیبت تو اون لحظات دارن این جنازه رو مثلا نماز میخونن، میبرن به سوی مدفن، بعد شما رو میبینن، شما یه انسان عزیز، دوست، محترمشون رو که میبینن، اصلا یه حالی پیدا میکنن، ذهنشون منصرف میشه یه قدری از مصیبت و همین هدف تشییع جنازه است که از حقوق مسلمانی است. ان یشیع جنازته، از حقوق مسلمانی است این بر مسلمان. مورد سوم، میهمان به خانه شما می آید. خب بالاخره این میهمان به قول دوستان از شهرستان آمده است و میاد و در منزل ما میماند. خب حالا این یه 4-5 روزی، یه هفته‌ای مونده، نه اصلا قصد 10 روزه کرده است و گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت، اقامت کرده است، بالاخره مونده است. حالا خب حالا میخواد برد. وقتی که میخواد بره این مسافر، این تو ذهنش خارخار میکند که ما اینجا خیلی مزاحم بودیم و الان هم صاحبخانه یک حرکاتی رو ما دیدیم که شاید مایل باشن که ما زودتر بریم و رفع زحمت کنیم به تعبیر مردم، و چنین حالتی رو در ذهنشون میاد. اینجا در اسلام میگن شما باید کاری کند، از وظایف میزبان این است که دل میهمان رو در این جهت تقویت کند و خاطرش آسوده کنه که نه، ما نه تنها نگران بلکه از رفتن شما ناخرسندیم و هیچ نگرانی هم نداریم. لذا چه میکنید شما؟ مشایعت میکنید مسافر را، میشه مشایعت مسافر، از همین ماده، یعنی دلشو گرم میکنی که ما چقدر ناراحتیم از این که شما دارید میرید و دل نگرانیم. بگذارید چهارو میشم بگم تمام، برگردیم به خود واژه. خب مناسبت با ایام دارد، ماه مبارک رمضان است و برای گروهی شاید این تداعی بشه که انسانها و مسلمانان نسبت ماه رمضان شاید اون خرسندی رو نداشته باشن. شاید بعضیا تبلیغ کنن این که آقا این روزداری و 14 ساعت 15 ساعت ضروری ترین مسائل و نخوردن و ننوشیدن و محدودیت های رمضان و گویی رمضان است که ما را رمضان است. ممکن است یه تبلیغات اینچنینی نسبت به رمضان داشته باشه، حالی که خب می‌دانیم این گونه نیست. بلکه توفیقی بود من خدمت دوستان عزیز بخشهایی رو 8 نوبت از دعای 45 رو در همین ظهرهای ماه رمضان گفتم دیگه. این سخنان امام سجاد رو که در جدایی و فراق از ماه رمضان میبینیم که موضوع این دعاست، متحیر و مبهوت میمانیم. و نحن مودعون، ای ماه سیام، ما وداع کننده با تو هستیم و قائلون و میگوییم عز علینا فراقک. مثل یه دوست، یه معشوقی که داره از دست میره، داره پر میزنه، امام میگن چقدر سخته بر من فراق تو ای ماه رمضان. تو غمنا و اوحشنا، ما را غمین کردی و ما را چقدر پریشان کردی، حالان که میروی و ما را تنها میگذاری، ای ما. عجیب است. حالا برای اینکه این روحیه تقویت بشه در جامعه و تصور نشود که مسلمانان نسبت به این ماه ممکن است یه دلگیری داشته باشند، یه کاری باید کرد و اون اینه: من صام شهر رمضان و شیعها به ست من الشوال کان که من صام الدهر کله. کسی که ماه رمضان رو روزه میگیرد و بعد از عید فطر که تمام شد، 6 روز را رمضان را تشییع می کند، مشایعت می کند به 6 روز، گویا تمام 365 روز را روزه گرفته است. یعنی بعد از ماه رمضان، بعد از عید فطر که نمی توان روزه گرفت، 6 روز روزه می گیرد. این میشه تشییع رمضان، یعنی تقویت رمضان. خیلی زیباست و عجیبه. و دیگه این موارد استعمال رو اگر من بخوام نام ببرم فراوان میشه. برمیگردیم به خود واژه. با تمام اون چه که گفته شد مشخص شد کلمه شیعه به معنای پیرو نیست، به معنای پیروی است، به معنای کسی است که تبعیت میکند از دیگری، اما در حقیقت کسی که تقویت کننده مطبوع، کسی که نصرت دهنده آن کسی است که در پی او میآید، نام او شیعه آن فرد خواهد شد. و ان من شیعته لابراهیم، به راستی که ابراهیم به تمام معنا تقویت کننده مکتب، اندیشه، مرام و راه نوح بود. دیشب خدمت عزیزان توضیح دادیم اون تجمع و اجتماع جامعه کفر رو در قبال نوح، در دفاع از این 5 بتی که قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن و سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا، سوره مبارکه نوح رو که گفتیم، و اون مقاومت جانانه در قبال مکتب بت و این انحراف از خداپرستی، این تفکیک بین مقام آفرینش و مقام ربوبیت حضرت حق، و این فاجعه بزرگی که داره اتفاق میفتد، به تمام معنا نوح مقابل این ایستاد. اما کسی که این خط فکر موحدانه رو تقویت کرد، کسی که مکتب بت رو منکوب و سرکوب کرد و ننگ و پلشتی اون رو در طول تاریخ باقی گذارد، بزرگ مردی بود به نام ابراهیم. پس او شیعه نوح است، یعنی مرام و مکتب توحیدی نوح را به تمام معنا تقویت کرد. این میشه شیعه. پس در حقیقت شیعه کسی است که اگر پیرو و کسی است، به معنای پیروی مکتب اون کس را و مطبوع خودش را به تمام معنا تقویت میکند، نصرت میدهد و پا بر جا میکند. این معنای لغوی واژه شیعه است. حالا انشاءالله معنای اصطلاحی را اجازه فرمود که در قسمت بعدی سخن این آیه را تمام کنم. ورود میکنیم به خدمت دوستان عزیز. اگر ما نسبت به امیر المؤمنین و ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم این واژه رو به شکل اصطلاحی به کار میبریم، انشاءالله اصطلاحش رو با توجه به این معنا خدمت عزیزان در ادامه بازگو خواهم کرد. و ان من شیعته لا ابراهیم، کسی که بعد از نوح آمد. البته فاصله بین حضرت نوح و ابراهیم، دیگران هم بودند، یعنی هود بین نوح و ابراهیم است، اما همان گونه که اشاره کردم در دو شب قبل، اون 5 پیامبری که قله‌های نبوت و رسالتند، یعنی پیامبران اولوالعزم، بله بعد از نوح نوبت ابراهیم خواهد شد. لذا خداوند سبحان بدون ذکر بینابین کار جناب ابراهیم رو مطرح می‌کند. و ان من شیعته لابراهیم، خب حالا این چطور با چه حال و هوا و خصوصیتی چنین قوت و نصرتی رو ایجاد کرد در تفکر و اندیشه توحیدی جناب ابراهیم؟ اذ جاء ربه بقلب سلیم. این اذ اون علت کار رو، اون راز کار رو نشان میدهد. اذ جاء ربه، آنگاه که ابراهیم به پیشگاه خداوند آمد، به قلب سلیم، آورد قلب سلیمش را و با قلب سلیم به پیشگاه حضرت حق و پروردگار خیش مشرف شد. بسیار نکته کلیدی رو در اینجا مطرح می کند. خب این واژه رو ما در قرآن جای دیگری هم داریم، یعنی ترکیب قلب سلیم. در حقیقت اینجا اون شاه بیت غزل زندگی و شخصیت ابراهیم رو خداوند سبحان در این آیه و در سوره مبارکه صافات دارندگی قلب سلیم مطرح میکنه. پس بود این قلب سلیم رو کاوید و شناخت که مراد از قلب سلیم چیست، که ابراهیم با قلب سلیم به این مقام بلند میرسد که در ادامه هم میبینیم که روش اون مشخص و دیگه اوج میگیرد آیات در مورد او، و خواهیم رسید به آیاتی که چند شبی ما در حال و هوای ابراهیم باید بایستیم و صحبت کنیم و استفاده کنیم از شخصیت این بزرگ مرد الهی. اما کلمه قلب دیگه نیاز به توضیح بیشتر نیست. همان گونه که همیشه گفته ایم، مراد از کلمه قلب در قرآن کریم جان، نفس، روح انسان هاست. به هیچ وجه من الوجوه یک بار هم سابقه استعمال نداره که واژه قلب در قلب فیزیولوژیک انسان به کار برده شده باشد. این عضو صنوبری اراده باشد در قسمت متمایل به چپ سینه، نه این نیست، یعنی هارت نیست، قلب نیست، بلکه یک بار هم اشاره کردم این واژه در قرآن به این معنا به کار نبرده است. قلب جسمی نیست، مراد از قلب همان جان و روح انسان هاست. قلبی که دچار مشکلاتی میشه، قلبی که ایمان در او وارد میشود، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، قلبی که آرامش و ذکر در آن وارد میشود، در این قلب ما نه جایگاه ایمان است، نه جایگاه ذکر و آرامش هاست، هیچ کدام از اینها نیست، نه قساوت ها در این قلب میاد. قلبی که خداوند گزارش اون رو میدهد آن است که ثم قست قلوبهم، کل حجاره میشه، سنگ میشه. اگر این قلب ما یه مختصری، یه مقداری تسلب شرائین بیاد، کار منظار است، چه این که بخواد این قلب چه شود؟ سنگ شود، متسلب باشد و چنین باشد. خب این قلب مرکز ادراکات ماست. لهم قلوبون لا یفقهون بها، اینها قلب دارن اما تفقه نمی کنن، فقه و فهم نمی کنن. این قلب مرکز فهم نیست، کاملا مشخص است. مراد از قلب جان و روح ماست. اما چرا این واژه رو خدای سبحان به کار می برد؟ اسامی متعددی داریم، ما قلب داریم، نفس داریم، روح داریم، صدر داریم، فؤاد داریم، هر کدام اینها به یه بعدی و یه کارکردی از جان و نفس آدمی اشارت می کند. حالا اینجا قلب که میاد اون بحث تقلب و زیر و رویی و تحول حالاتی که در جان و روح آدمی دیده می شود. ما سمی القلب الا من تقلبی و رعی و یعظب و الانسان و اطوار، و بسیار زیبا گفت از شاعر عرب این قلب را که قلب می نامند به خاطر این حالات مختلف و متعددی است، غمها، شادیها، قبضها، بستها، صفها، محفها و تمام حالاتی که در جان و روح ما میبینیم. گاه در یه روز ما حالات متعددی رو تجربه میکنیم، گاه در اوج شادمانی، گاه در اوج غم، گاه در اوج سرور معنوی و انبساط خاطر، گاه در اوج تیرگی و ظلمت روح خودمون رو حس میکنیم. تمام اینها به خاطر قلب بودن و تقلباتی است که در وجود ماست. لذا میگیم یا مقلب القلوب و الابصار، ای مقلب القلوب، ای که تقلیب و جا به جایی و این سو اون سو شدن و زیر و رو شدن جانها در دست توست، تو کمک کن به ما و این قلب و جان ما رو به بهترین شکل درآور و در بهترین حالات قرار ده در دعا خودمون. خب اینجا قلب پس روشن شد، قلب سلیم. کلمه سلیم غیر سالم است، از ماده این سلامت، اما سالم اگر اینجا قلب سالم می فرمود، خب قلب سالم یعنی اون جانی که سلامت نسبی دارد.
اما وقتی کلمه سلیم میاد بر وزن فعیل، دیگه این ثبوت و دوام و استمرار را میرساند، یعنی جانی که همواره در اوج سلامت است. جانی که همواره در اوج سلامت است. منتها اینجا ما از کلمه سلامت الان در پارسی یه معنای دیگه داریم که با این قلب نمیسازد. ما الان مرادمون از سلامت، واژه سلامت رو که میشنویم چه چیزی به ذهنمون تداعی میکند؟ تن درستی. دقیقا بهترین ترجمه فارسی اینه، تن درستی. این قدیمی هم میگفتن انشاءالله تن درست باشید. تن درستی یعنی تنمون درست باشد، مشکلی نباشد. این میشه اون سلامتی که ما معادل پارسی به کار میبریم. اما سلامت در قرآن و در متون ما این نیست. یعنی خوب این واژه بهتر دونسته بشه. کلمه سلامت بیش از آن که در مورد جسم به کار برده شود در قرآن و در متون ما، در مورد جان و روح به کار برده میشه. مثل اینجا قلب سلیم یعنی جان عاری از هر آفت و ابتلا و بیماری. اونی که در مورد جسم بیشتر به کار برده میشه واژه صحت است عزیزان. صحت. خب در گذشته وزارت صحت، الان در کشورهای عربی وزارت صحت دارند، بحث صحت رو به کار میبرند. حفظ و صحه، حفظ صحه یعنی حفظ تندرستی. کلمه صحت بیشتر برای تندرستی به کار برده میشه در لغت عرب، و سلامتی فراتر از تن به کار برده میشه در خصوص جان. کما اینکه نقطه مقابلش، اینها خیلی جالبه ها، شما در نقطه مقابل سلامتی مرض رو به کار میبریم. ما الان مرض رو، بیماری و امراض و کلمه مرض، باز دقیقاً کاربرد اون بیشتر در مورد مشکلات جان و روان و روح انسان به کار برده میشه. یعنی میبینیم در مورد منافقین خداوند میفهمد فی قلوبهم مرض، در قلب این منافقان مرض است. چه مرضی در قلب این منافقان است؟ اینها آیا تسلب شرائین دارن؟ اینها عروق کرنرشون مشکل داره؟ اینها میترالشون دولختی سلختی بطن راست چپ، اینها یه مشکلاتی ایجاد شده است؟ نه، هیچ کدام از اینها نیست. اینها مرضشون مرض نفاقه. مرض نفاق در این قلب وجود ندارد، بلکه در جان و روح انسان رخنه میکنه. پس مرض نقطه مقابل سلامت. حالا نقطه مقابل اون صحت چی به کار برده میشه؟ انشاءالله میرسیم چند شب آینده. و نظرتن فی النجوم قال انی سقیم. وقتی میخواستن بود برستا برن بیرون برای سیزده بدر، به قول ما ابراهیم یه نگاهی کرد و محاسبات تقویمی و نجومی، گفت من سقیمم. سقم، کلمه سقم ضد صحت است. یعنی در مورد جسم سقم به کار برده میشه در کلام عرب. ناخوش احوالی جسم میشه سقم، و اون تراز بودن جسم میشه صحت. و پس روشن شد که این سلامت در رابطه با چیست؟ در رابطه با جان. لذا صفت قلب اومده، لذا اومده است از جا عربه به قلب سلیم. بالاخره سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 یه بعد افزود به ابعاد سلامت، گفت در کنار سلامت جسم، سلامت اجتماعی و سلامت روان، ما یه چیزی داریم به نام سلامت معنوی، spiritual health. گفتن آقا ما یه سلامت معنوی داریم. این از سال 2015، الان 17 ساله که در دستور کار و برنامه ها و بسیار بسیار هم پیشرونده و فزاینده بوده این بحث در سطح خودش، و مورد بحث قرار گرفته است. یعنی سلامت اومده از اوصاف معنوی انسان و وجود انسان قرار گرفته است. حالا با این مقدمات ببینیم مراد از این قلب سلیم چیست. خب باید ببینیم که اون بیماری هایی که در قلب انسان و در جان و روح انسان خانه می کند کدام است، و این کسی و انسانی که بتونه از بی خوبون این بیماری ها رو از جان و روح خودش و این دردها رو برکند، قلب او قلب سلیم خواهد بود و در پی ابراهیم حرکت می کند. بعد در شأن حال چنین انسانی خواهند گفت در عالمی که پیش رو آدمیان پا می گذارن شرایطیه که هیچ انسانی از آورده های خودش نمیتونه استفاده کنه، مگر کسی که با قلب سلیم آنجا بیاید. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در اون عالم هیچ مال و ثروت و قدرت و موقعیتی به کار کسی نمی آید که در دنیا به دست آورده است، مگر کسانی که در اون عالم با قلب سلیم پای می گذارند، تونستن در دنیا این سلامت رو به قلب و جان خودشون ببخشند و دردها رو از وجودشون و روح و جانشون برکنن. و اساسا کار پیامبران الهی همین بود. انبیاء الهی اومدن که جان و روح انسان رو به سلامت برسونن. انسانی که به تراز سلامت میرسد نامش میشه چی؟ میشه عبد. عبودیت یعنی سلامت در جان و سلامت در روح در این دنیا و اتصال به کامیابی و فوز رستگاری در جهان واپسین و آخرت. پیامبران الهی هم خب برای همین مسئولیت اومدن. لذا انبیاء الهی رو چه مینامیم؟ طبیب مینامیم. از اوصاف پیامبران الهی اینه که اینا طبیب و نفوس هند. یا ایها الناس، مردم، شما بیمارانید و نحن الاطباء، پیامبر فرمودند و ما طبیبانیم، ما این طبیبان خداییم، نیاموخت ز استاد شناسیم، همه درد و بدانیم دوا را، به تعبیر مرحوم ادیب نیشابوری. یا اون که امیر المؤمنین در نهج البلاغه از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه محمد تعبیر به چه میفرمایند؟ طبیب دوار به طبه. خیلی زیباست در نهج البلاغه. این پیامبر طبیبی است که با دانش خودش و طبابت خودش سیار است. یه مطب ثابت نداره، جایگاه ثابت نداره. این پیامبر کوی به کوی، برزن به برزن در پی بیماران است تا آنان را درمان کند. می‌دود که جایی بیابد کسی رو که جان او به سلامت برساند و به خداوند نزدیک کند. خب حالا بفرمایید این دردهایی که در جان انسان هست و جان انسان رو مریض می‌کند، میشه قلب مریض. و خود مرض می‌دونید یعنی خروج از وظیفه. وقتی که یه عضوی وظیفش رو انجام نمیده، کارکرد خودش رو نداره، ما میگیم که این عضو مریض شده است. وقتی قلب و جان انسان کارکرد خودش رو نمی‌کنه، خب این قلب مریض است. چه بیماری هایی است؟ اگر بخوایم تجمیع نکنیم، به تفکیک بگیم 5 تا بیماری قلب انسان دارد. 1، مهمترین بیماری که در جان انسان فرو می رود، پوشاندن حقایق و از میان بردن حقایق ثابت آفرینش و خلقت است. یعنی کفر. کفر به معنای پوشاندن است. کافر کسی که می پوشونه. حقیقت برتر آفرینش را می پوشاند. ذات حق را می پوشاند. عالم عظیم پیش رو را با تمام جلال و شکوه محو می کند و انکار می کند. و 124,000 ناصح مشفق مصلح رو انکار می کند. این میشه کفر. این درد اول است. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه این درد اوله. حالا میگم بیشتر خدمت دوستان. درد اول کفر است. درد دوم شرک است. این که انسان به دردی مبتلا میشه که این اکبر الداء، امام فمن اکبر الداء در نهج البلاغه، کفر و شرک رو قی و زلال تعبیر امام اینه، نه اکبر الداء، بالاترین درد هاست که جان انسان وقتی مبتلای به این درد ها میشه، قلب علیل میشه اصلا به تعبیر معصومین و روایات. 1، کفر. 2، شرک. 3، نفاق. همان که فی قلوبهم مرض که در حق منافقان خداوند سبحان مطرح میکنه، این که ابطان الکفر و اظهار الایمان. درون مملو و از لجن و تعفن کفر است، اما در ظاهر نشان میدهد که چیز دیگری است و ظاهرش چون گور کافر پل هلل، باطنش قهر خدا و عز و جل. این میشه بیماری چند؟ 3، نفاق. 4 بیماری جان و روح انسان اسیان و فسق، یعنی گناه و اسیان و تمرد از فرامین الهی. ممکنه کسی کفر نداشته باشه، مشرک هم نباشه، منافق هم نباشه، اما عاصی باشد. اوامر الهی رو ولو اینکه پذیرفته از ذات حق رو با تمام این معانی، وحدانیت اون رو هم پذیرفته، شرکی هم نداره به تمام معنا، نفاق هم نداره، اما غلبت علینا شقوتنا، اون شقاء ذاتی برش غالبه و اوامر و نواهی الهی رو عمل نمی کند. همانی که تعبیر میکنیم فسق، یعنی خروج میشه از اون، بالاخره برون میاد از اون جایگاه و قفاره بندگی و طاعت خداوند، اسیان میکنه، ذنوب، گناهان، تمرد.
میشه چهارمین گناه جدی انسان. پنجمین گناه دیگه من بگم بعد به فرمایشات معصومین هم یه اشاره بکنم، حلاوت بیشتری بدیم و بحث رو پیگیری کنیم. پنجمین گناه زنجیرهاست و تعلقاتیست. پنجمین بیماری، پنجمین مرض قلب، تعلقاتیست که انسان رو زنجیر میکند، که اگر در یک کلمه بخوایم بگیم باید بگیم حب دنیا، وابستگی و محبت به دنیاست و مظاهر دنیا، حالا هر چی باشه، میخواد ریاست باشه، میخواد شهوت باشه، میخواد هر چی باشه. یعنی زنجیرهایی که انسان رو پایبند میکند و وابسته میکند به دنیا، نتیجه این میشه که اینها در مقابل محبت خدا ما را علم میکنند و اطاعت ما و فرمان برداری ما از ذات حق محدود میشه تا جایی که به این وابستگی ها و زنجیرهای محبتی ما صدمه ای نخورد. دیگه اگر به جایی رسید که این تعلقات ما دچار زحمت و مشکل شد، اطاعت و بندگی هم به پایان میرسد. مرزان همونی که در بسیاری و کثیری از جامعه بشری در طول تاریخ دیدیم، میبینیم، خواهیم دید متاسفانه. یعنی اون بیماری بعدی این بیماری است. پنج بیماری عزیزان در جان و روح انسان میاد. اگر یک کسی اومد این جان و روحش رو از این بیماری ها بری کرد، درمان کردید، یعنی به جای کفر ایمان آمد، به جای شرک توحید آمد، به جای نفاق اون صفا و یک دستی مؤمنانه آمد و بفرمایید به جای چهارمی اسیان تمرد الهی طاعت و تقوا آمد و به جای دلبستگی و وابستگی به دنیا، ممکنه دنیا هست اما دلبستگی ندارد این انسان وابسته و شایسته، یعنی درمان کرده، نه اینکه دنیا ندارد اما دلبستگی به دنیا ندارد و به جای اون حریت و آزادگی و راهی اومده. خب بالاخره میدونید رابطه ما با اموالمون دو جوره دیگه، یا ما اسیریم یا ما امیریم. انسان به تمام اموال و امور دنیا این حالت رو داره، یا انسان اسیر شهوتشه یا امیر بر شهوتشه. یا شهوت ما را میکشد، رشته از گردنم در دست دوست ما را میبرد هر جا که خاطر خواه اوست، یا ما شهوت را در اختیار داریم، قدرتش دست ماست، ما کنترلش میکنیم. اون اولی ما اسیریم، این دومی امیریم. میشه فرق اسارت و امارت این پنجمی. ملاحظه فرمودید؟ فرمود از جا ربه به قلب سلیم. اون قلب سلیمی که در جهان آخرت بهترین جایگاه ها رو داره و از تمام دستاوردها و آورده های خودش در این عالم میتونه استفاده کنه، قلبی است که عاری از این پنج درد. در خطبه 176 امیرالمومنین از اینها تعبیر به چه میکنن؟ داء. اینها درده که این دردها و مرضها و بیماریها باید از جان و روح انسان برون برد. حالا اجازه بدید من برای حلاوت بیشتر سخن یه چند تا از این کلمات زیبای معصومین رو پیرامون این ضمن آیه شریفه و قلب سلیم خدمتون بخونم و فضا رو معطر کنیم. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، انه سؤله، از پیامبر سوال شد، خدا فرموده است از جا ربه به قلب سلیم، فرموده سوال کردن مل قلب سلیم، یا رسول الله قلب سلیم چیست؟ فقال دین بلا شک و هوا، قلبی که دینداری دارد که در اون هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و هوای نفس در این دل و در این دین ورزی وجود ندارد، و عملون بلا سمعتن و ریاون، قلبی که زمینه عمل بدون هیچ ریا و خودنمایی در اون وجود دارد، یعنی قلبی که در اون خلوص وجود داره و اخلاص وجود داره. فی قوله تبارک و تعالی باز در همین آیه شریفه و مثل اون الا منت الله به قلب سلیم، سوال کردن آقا این قلب سلیم، فرمودن القلب سلیم الذی، خیلی زیباست این روایت، فوق العاده دلنشینه، القلب سلیم الذی یلقا ربه، قلب سلیم اون قلبی است که میاد، اون جانی است که میاد وارد قیامت میشه با این حال، و لیس فیها احدون سباه، و در آن محبت دیگری جز خداوند نیست، و کل قلب و هر جانی که فیه شک کن او شرک کن فهو ساقطون، هر جانی که در اون شک است و شرک است این بیمار است، علیل است، مریض است و سقوط دارد. و ادامه فرمودن و هو القلب الذی سلم من حب دنیا، قلب سلیم آن قلبی است که از این تعلقات و زنجیرهای دنیا رها است. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، از این اعتبارات دنیا رها و آزاد شده است. صاحب نیت صادقه، در ادامه فرمودن صاحب نیت صادقه، صاحب القلب سلیم. میدانید کی قلب سلیم داره؟ اونی که نیات و انگیزه های پاکیزه و خالص دارد. لأن سلامت القلب، چون سلامت قلب من حواجس المذکورات، باید از اون خاطرات شوم آغاز بشه، یعنی وساوس اولین چیزیست که میاد قلب رو دچار بیماری میکند. نمیگیم اولیه مثلا بیماری اینطور وارد بدن شده است، از اینجا وارد شده است، از وساوس شروع میشه جان و روح انسان مبتلا میشه، که باید روح از این وساوس به در بیاد تا سلامت بید. فرمودن که اسلم القلوب، خیلی زیباست، اسلم افعل التفسیر، یعنی سالمترین، سالمترین جان کدوم جان است؟ چه ویژگی که بدونیم دیگه ما از سلامت کامل جان برخورداریم. اسلم القلوب ما طهر من الشبهات، اون قلبیه که هیچ شک و شبهه‌ای در اون وجود نداشته باشد و به یه مراتبی از ایمان استوار یقینی رسیده باشد. اذا اراد الله، حالا وقتی دیگه اوج کار رو فرمودن، اذا اراد الله و به عبد خیرا، اگر خدا بخواد به یه بنده همه خیر دنیا رو بده، خیر آخرت رو بده، رزقه قلبا سلیما، بهش قلب سالم سلیم میده. این دیگه بالاترین موهبت خداوند به یه انسان است که دیگه انسان به اون ستیق الطاف الهی در دنیا رسیده است. حالا از اون طرف هم البته روایات زیاد داریم، حالا من یک دوتش فقط میخونم، که نقطه مقابل این هشدارها رو در مرضها دادن، که آقا این مرض، این مرض، این مرض، این هاست که آفات قلب شماست و قلب سلیم رو متاسفانه دوچار مشکل میکند جان انسان رو. ایاکم والمراء والخصومه، گاهی نکات جزئی است اما خیلی کلیدی اثر داره عزیزان. ایاکم والمراء والخصومه، فرمودن بپرهیزید از دشمنی با هم و از بگو مگوها. شما بنویسید او بنویسد جواب بده، شما بگید او بگه، هیچ کدام هم نه منطقی دارد نه، فقط هدف جواب دادن است. بالاخره قدیمی همون میگفتن حرف جواب حساب نداره، کمون این که حرف حساب جواب نداره. ایاکم والمراء والخصومه فانهما یمرضان القلوب، این دو قلب رو مریض میکنن. و ین به تو علیهما النفاق، و در ین به تو علیه، و در قلب و در جان انسان نفاق رو ایجاد میکنند. لا وجع، الله اکبر، دیگه جان مطلب اینجاست تو این روایاته، یعنی مهمترین عامل مرض قلب، انشاءالله انسانی که کفر نداره، شرک نداره، بابا نفاق نداره، دیگه در محدوده خودمون داریم صحبت میکنیم، آه مهمترین مشکل ما که قلب ما را بیمار کرده است و امات قلبی عظیم و جنایتی میکنه، به تعبیر امام سجاد لا وجع، هیچ دردی جانسوزتر و گدازنده تر نیست از اوجع للقلوب من الذنوب، گناه گناه گناه، اون چه قلب انسان رو مریض می کند و سلامت قلب رو مختل می کند عزیزان گناه است. بارها این حدیث امام صادق رو شنیدید، گفتم که اذا از نبر رجلو خرج فی قلبه نکتتون سودا، وقتی انسان گناه می کند در جانش یه تیرگی میاد، یعنی یه مرض اثر می کند. وقتی ادامه میده و این زاده زاده انتابن مهد، اگر توبه کنه به خود بیاد محف میشه، اون قسمت بیماری درمان میشه، علاج میشه، قلب سلامت میرسه. اما و انزاده زادت، اما اگه ادامه بده این به قول دوستان متاستاز میده، اگه کبد رو درگیر کرده کم کم میاد عضو کنار رو، اون پانکراس رو میگیره، میاد کم کم جای دیگر رو میگیره، و میگن آقا گذشت، این دیگه مرحله 4 و 5 دیگه هیچ کاری هم از ما بر نمیاد دیگه و سلام. یعنی یک گناه که میاد وقتی افسوده شد، افسوده شد به تعبیر امام صادق، تقلب و قالب میشه و روح رو فاسد تمام میکنه دیگه، این جان دیگه ختم الله علی قلوبهم میشه، میشه قلب قاسی. فرمود لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب و ما من شيء افسد للقلب من خطيئه. تأکید باز به این زبان، هیچی فساد بیشتری به قلب انسان نمیدهد مانند خطا و گناه. ان القلب لا يواقع الخطيئه فلا تزال به حتی تغلب عليه. و متاسفانه مادامی که این گناه ادامه داره ادامه داره و تمام قلب و جان انسان رو میگیرد، به گونه ای که فیسیر و اعلاه اسفله، بعد اون بلندای جان و قلب انسان وارونه میشود. یعنی میشه تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد معاویه، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. ظاهر ظاهر انسانی است اما جان جان انسانی نیست. اذ جا ربه به قلب سلیم. خب حالا این قلب سلیم از قال لعبیه و قومه، شروع میکند گزارشات این قلب سلیم و شیوه رفتار ابراهیم رو خداوند میفهمد که انشالله باید خدمت عزیزان در شبهای آینده مطرح کنم. برگردیم به اول آیه، یه توضیح در زمانی که داریم و تمام. فرمود و ان من شیعته لابراهیم. عرض کردم به دوستان که کلمه شیعه یه معنای لغوی دارد که گفتیم، یه معنای اصطلاحی دارد. از الطاف الهی بر ما این است که خداوند سبحان این تفضل رو بر ما کرده است و نامی که بر ما نهاده شده است این نام است، واژه شیعه. کلمه شیعه سابقه استعمال اون از کجاست؟ از زبان شخص خود پیامبر با تمام ادله‌ای که مشترک میان فریقین است، شیعی و سنی، که نبی مکرم فرمود شیعت و علیین، علیون و شیعته هم الفائزون. سخن صادق قطعی نبی مکرم، علی و شیعیان او رستگارانند. و نه یک روایت، این که در زمان خود پیامبر این کلمه گفته شد و پاری از کسان بودند که به اینها شیعه علی گفته می شد در زمان خود پیامبر مکرم اسلام، کاملا روشن است به لحاظ تاریخی. خب حالا به لحاظ اصطلاحی، لغت رو که گفتیم، به لحاظ اصطلاحی شیعه یعنی چه؟ این اصطلاحش رو دارم میگم. به لحاظ کلامی و اصطلاحی در علم کلام وقتی نگاه میکنیم، شیعه یعنی کسی که من قال به خلافت علی ابن ابی طالب بلا فصلن بعد النبی، کسی که قائل به خلافت علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر است بدون فاصله، نه خلیفه چهارم، بدون فاصله میشه شیعه. اصلا تعریف شیعه یعنی. حالا شیعه ممکن است بعد از علی ابن ابی طالب متوقف شده باشد، به وجود مبارک امام حسن مجتبی نرسیده باشد، میشه شیعه کیسانیه، ممکنه پیروان محمد حنفیه باشند، ممکن است آمده باشد در ایستگاه بعدی متوقف شده باشه، یعنی امام دوم پذیرفته، امام سوم پذیرفته، چهارم پذیرفته و بعد از آن نپذیرفته است. مثلا امامت زید بن علی بن الحسین رو پذیرفته است. شیعیان زیدی حوسی یمن که زیر آتش توپخانه اند، اینها شیعه زیدی اند، زیدیند اینها، توجه دارید. ممکنه اومده باشه جلو در ایستگاه بعدی مانده باشد، فتحیه، ساباتیه، تا میرسن به امام هفتم و قائل به امامت حضرت علی بن موسی نباشن، میشن شیعه واقفیه. شیعند اما واقفیه. اما اگر کسی اعتقاد به ولایت حضرت علی بن موسی رضا داشت و پذیرفت این حجت سامن زامن رو به عنوان حجت هشتم خیش، دیگه این تا پایان ادامه میده و به اینها میگن چی؟ شیعه اثنا عشریه، که دیگه اون مراد از تشیع، تشیع تمام و اتمن و اکمل این است. این اصطلاح تشیع عزیزان. خب حالا این اصطلاح رو بیاد با اون معنای لغوی ترکیب کنید، یعنی با اون ریشه لغوی. در حقیقت اگر کسی شیعه علی ابن ابی طالب است یا شیعه امیرالمؤمنین است یا شیعه حضرت عسکری و ولی عصر است، و اگر به شیعیان شیعه گفته میشه، معناش چیست؟ یعنی اینها کسانی هستند که تقویت کننده مکتب، مرام، اندیشه و روش زندگی دینی علی ابن ابی طالب و فرزندان او و 12 حجت الهی هستند. این میشه شیعه معنای واقعیش. یعنی اگر به ما به تک تک ما شیعه گفته میشود، یعنی کسانی که این اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین و 11 فرزند او داریم با این ویژگی که ما تقویت کننده مکتب علی ابن ابی طالب هستیم. اونقدر مطلب مهمه که مرحوم مجلسی در جلد 65 بهار، شاید صفحات رو دقیق اگر بشماریم قریب مثلا 200 صفحه رو اختصاص به همین بحث میده و روایات رو یک به یک می آورد. اجازه بدید من اینجا خدمت دوستان یه چند تا روایتش رو بخونم محضرم بارکتون، و حالا که وارد این بحث شدیم قدری به خودمون یه بازنگری بکنیم. اول اینکه خب حالا به چه کسی شیعه می گوین مهم است، بعد اینکه جایگاه شیعه چیست مهم است. اما یک، از وجود و مبارک امام مجتبی علیه السلام. قال رجل للحسن ابن علی، یک کسی به امام مجتبی گفت انی من شیعتکم، من از شیعیان شما هستم. فقال الحسن ابن علی، حضرت فرمودند یا عبد الله، بنده خدا، ان کنت لنا فی اوامرنا، من خواهش میکنم این رو به عنوان یک نقد و بررسی به وجود خودمون امشب این روایات رو توجه بیشتری بکنیم. فرمودن یا عبدالله، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقت، اگر اوامر و نواهی ما خاندان را عمل میکنی راستگوی و شیعه ما هستی، و ان کنت به خلاف ذالک، اگر خلاف این داری عمل میکنی، فلا تزد فی زنوبک به دعواک مرتبتن شریفتن لست من اهلها، خواهش میکنم به گناهان خودت افسوده نکن و چیزی رو که نیستی به دروغ دعا نکن. لا تقل لنا، نگو انا من شیعتکم، بلکه بگو انا من موالیکم و محبیکم، بگو من از موالیان شما خاندان هستم و از محبین شما خاندان هستم. اما شیعه بی درد زخم بی نمک، بس کنین یا لیتنی کنتو معک، این گونه نگو و چنین ادعایی رو نداشته باش. عجیبه، در محضر علی ابن موسی رضا هستیم و سپاس خدای را. لما جعل المأمون، وقتی که مأمون خلافت عهدی رو به وجود مبارک است رضا دیگه اصرار کرد و حضرت پذیرفتند، دیگه گروهی می اومدن بالاخره محضر حضرت و مرو می اومدن که تبریک بگن. غیر ان قومن، خدما آمدن گفتن ان قوما بالباب یستأذنوك عليك یقولون نحن شیعة علی، گفتن یه گروهی اومدن ما شیعیان علی ابن ابی طالب اومدیم خدمت مولا تبریک بگیم. فرمودن حضرت انا مشغول فصرفهم، من کار دارم ردشون کن، این روش امام نیست، اما رد کردن. فصرفهم، فلما کان من الیوم الثانی، فردا اومدن جا و قالوا كذلك، فرمودن فصرف، ردشون کنید، فصرفهم، بگید برن. الا انجا و هاکزا، خوب دقت کنید، یقولون و یصرفهم شهرین، یعنی چی؟ یعنی دو ماه اومدن در به خانه علی ابن موسی که محضر امام برسن، امام رخصت ورود و دیدار وقت ملاقات ندادند. ثم ایسو من الوصول، دیگه مایوس شدن و به این حاجب و دربان و مسئول دفتر گفتن که قل مولانا، به آقا بگید دیگه حداقل این که انا شیعه تا ابی کلی ابن ابی طالب، ما شیعان علی ابن ابی طالب، شموت بنا اعدا اونا فی حجاب کلنا، شما ما رو راه نمیدید، این موجب سرکوفت و ملامت ما میشه پیش دشمنان و بدخواهان، و نحنو ننصرف هازه الکره، دیگه این بار که ما رو رد کردید میریم دیگه، میریم به بلادنا خجلن، با خجالت و سرشکستگی متاسفانه. فقال علی ابن موسی، حضرت فرمودن که اعذن لهم لیدخلو، اجازه بدید بیان، حالا دیگه اومدن. فدخلو علیه، وارد شدن، فسلمو، سلام کردن، فلم یرد علیهم، حضرت جواب سلامشون رو ندادن، ولم یعذن لهم بالجلوس، ببین خود این روش اصلا برای این بود که بمونه این خاطره،
حضرت به این شیوه رفتار کردن که حالت یه تکانه شدید باشه، اجازه نشستن هم بهشون ندادن در محضر خودشون. فبقوا قیامن ایستادن. بعد فقالو یبن رسول الله ما هذه الجفاء العظیم، چرا اینقدر ما رو تردمون کردین، تغییرمون کردید، چرا اینطور با ما برخورد کردید و استخفاف کردید به ما، راه ندادید، الان هم اینطور برخورد میکنید؟ فقال الرضا، حضرت هم دن اقرأوا، بخونید آیه شریفه را. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هر چی سرتون میاد از دست خودتون، رفتار خودتون، من مطابق رفتارتون با شما برخورد کردم. اینا نفهمیدن که چی میگن. فرمودن که حضرت فرمودن که علت این برخورد من لدعواکم انکم شیعت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به خاطر این ادعای دروغیه که شما گفتید ما شیعیان علی ابن ابی طالبیم. شما دروغگویان استحقاق این رو دارید. ویحکم، وای بر شما، کجا شما شیعه اید؟ انما شیعت الحسن والحسین، انما شیعته، شیعه امیر المؤمنین الله اکبر، الحسن والحسین و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر، اینها شیعیان علی ابن ابی طالبن. حالا دقت کنید، الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره و لم یرکبوا شیئا من فنون زواجره، اینهایی که تمام اوامر علی را نمیگذارن رو زمین ببونه، هرچه امر کرده است علی و به هرچه باز داشته است اوامر را عمل کردن، نواهی رو رها کردن. فاما انتم اذا قلتم انتم انکم شیعته، اما شما میگید شیعه اید، ولی و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، اما زندگی و عمل کرده شما نشون نمیده که شما گرز چشمه هایی، پس چونی تو خشک؟ گر کناف آهویی کو بوی مشک؟ گر که می آویز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان؟ اما شما مقصرون فی کثیر من الفرائض، واجباتتون رو شکسته بسته انجام میدید. متهاونون به عظیم حقوق اخوانکم، حق مردم رو در جامعه نمیدید، گوش مردم رو می برید، مال مردم رو می خورید، ادعای تشیع هم دارید؟ حضرت رضا فرمودن و تتقون هی صلاح عجب و تقیه تترکون تقیه. فلو قلتم انکم موالوه و محبوه، اگر بگید ما موالیان امیر المؤمنین و شما خاندانیم و محبینشون هستیم، از شما من می پذیرفتم و شما را ورود می دادم همون اول، نه الان که چنین ادعای دروغی رو دارید. قالو یا ابن رسول الله فانا نستغفر الله و نتوب الی، استغفار میکنیم، توبه میکنیم، برمیگردیم به ساحت مقدس شما از اون چه گفتیم، بل نقول کما علمنا، و سعی میکنیم که الان خودمون رو در مرحله محب بدانیم، در مرحله موالی بدونیم، اوج بگیریم، بیان بالا. فقال الرضا فمرحبا بكم، حضرت فرمودن آفرین به شما، دستور دادن به خدماش، هم گفتن اینا چند بار اومدن؟ گفتن 60 روز. فهمودن 60 روز میهمان ویژه منن، ازشون پذیرایی کنید و بعد از اون با تمام امکانات به شهر و دیارشون برگردانید آنان را. دقت فرمودید؟ بگذارید که بله، جابر جوفی است. حضرت امام باقر فهمودن یا جابر، انما شیعت و علیه، میدونی شیعه ما خاندان کیه؟ انما شیعت علی من لا یعدو صوته سمعه، شیعه علی کسی است که صدای فریادش به گوش خودش نمیرسد. یعنی شیعه علی اهل عربده کشی و بانگ بر مردم نیست. ولا شهنا و بدنه لا یمده لنا قالیان، شیعه علی کسی است که کسانی که مخالفان و بغض ما خاندان رو دارند تبعیت از اونها نمی کند. ولا یواصل لنا و ولا یجاسل لنا آلبن، و کسانی که عداوت و دشمنی با خان ما خاندان دارن و سخنان سخیف در مورد ما میگن با اونها هم نشینی و مجالست نمی کنه. شیعت و علیین من لا یهر و حریر الکلب، وای شیعیان علی کسانی هن که ببخشید مثل سگ پارس نمی کنن تو جامعه، عصبی و خشن و دعواگر و پرخاشگر و نیستن. ولا یتمع و تمع الغراب، و مثل کلاغ هم تماع نیستند. که از هیچی نگذرن، از هیچ سودی نگذرن. ولا یسأل الناس، شیعیان علی دستشون رو پیش هیچ کی دراز نمی کنن و ان ما تو جوعن ولو جوعن ولو از گرسنگی بمیرند. اینا شیعند. اولای کل خفیزت و عیشهم، اینا کسان که زندگیشون ساده است، اشرافی نیست، زندگی های معمولی دارن. المنتقل تو دیو و این شهدو لم یعرفو، اینا خیلی عهد این که نام و عنوان و شهرتی کسب کنن نیستند. اینا خمول دارن، یه گمنامی هایی دارن، به تعبیر ما چرا خاموش حرکت میکنن. و این قابو لم یفقدو، نباشن خب نبودن. و این مرضو لم یا آودو، گاهی قربت هایی دارن، اگر بیمار بشن کسی به یادتشون هم نمیره. و این ما تو لم یشهدو، گاه تشییع جنازه شون هم خیلی خبری نیست. اما و فی قبورهم یتزاورون، اینها کسانی هستند که در برزخ به دیدار هم میرسند و قبور هم رو اونجا هم رو دیدن میکنن. بعد گفت جابر، گفت این اطلبا هائل، آقا اینا پس پیدا نمیشن، اینها نیستن. به ذهنش اینطوری اومد، قال فی اطراف الارض بین الاسواق، نه نه نه، تو همین جامعه، تو همین بازارها شیعیان ما وجود دارن، برو پیداشون کن، برو رفتار اونها رو ببین که اینها حجتی هستند. و حالا بالاخره اجازه بدید من حالا اینا رو که گفتم یه مقداری ذهن عزیزان مشوش شد، این جمله رو هم بگم که کجا علامت زدم این روایت رو، خیلی عجیبه این روایت بعدی، که اگر کسی با این ویژگی ها به مقام تشیع برسد و بتوان او را شیعه گفت، چه جایگاهی دارد؟ حالا دقت کنید، بله، هر که بامش بیش برفش بیشتر، سمعت ابوالحسن امام موسی بن جعفر فهمدن، من آدا، گوش کنید، من آدا شیعتنا فقط آدانا، اگر کسی با یه شیعه ما دشمنی کند با ما خاندان دشمنی کرده است، و من والاهم فقط والانا، اگر کسی به یه محبت به شیعه ما محبت کند و یاریش کند، ما خاندان رو محبت کرده یاری کرده، لأنهم منا، شیعیان ما از خود ما هست، خلقو من تینتنا، اینا از وجود ما، من احبهم فهو منا، کسی که محبت به شیعیان ما میکند از ما خاندان است، و من ابغضهم فلیس منا، کسی که بغض و کینه و دشمنی با یه شیعه ما میکند از ما نیست. شیعتنا ینظرون به نور الله، شیعیان ما با بینش الهی و نور خدا و قرآن میبینند. یتقلبون فی رحمت الله، در رحمت الهی فرو میرند. یفوزون به کرامت الله، اینها مشرف به کرامت الهی میشن. ما من احد من شیعتنا یمرزو، گوش کنید، ما من احد من شیعتنا یمرزو الا مرزنا لمرزه، فهمودن هر کدام از شیعیان ما بیمار میشه، ما خاندان با بیماری او بیمار میشه، ما با سوز او میسوزیم، با ناله او ناله میزنیم. و لقتم ال لقتمم ناله غمه، وقتی محزون و غمین شیعه ما، ما غمینیم برای او. و یار ولا یفرح الا فرح ناله فره، وقتی شیعیانمون شاد میشن ما با شادی اونها شاد میشیم. ولا یقیب عنا احد من شیعتنا اینکان من فی شرق الارض او غربها، هیچ کدام از شیعیان ما از نظر ما دور نیستن و پنهان نیستن، چه شرق عالم باشن چه غرب عالم باشن. و من ترک من شیعتنا دینن فهو علینا، اگر شیعیان ما دینی داشته باشن ما خاندان دینشون رو قبول میکنیم. و من ترک منهم مالا فهو لورثته شیعتنا الذین، اما شیعیان ما کسانی هستند که یقیمون الصلاه، اقامه نمازشون درست، یعطون الزکاه، زکاتشون درست، یحجون البیت الحرام، حجشون درست، یصومون شهر رمضان، روزداری و رمضانشون درست، یوالون اهل البیت، ولایت اهل بیتشون عالی، تبرعون من اعدائهم، تبری از اعداء ما خاندان دارن، اولئک که اهل الایمان و التقا، شیعیان ما در حقیقت اهل ایمان و تقوان و اهل الورع و تقوا. من رد علیهم فقط رد الله عل، رد علی الله، کسی که شیعیان ما رو رد کند خدا رو رد کرده است. و من طعن علیهم، کسی که سرزنش و طعنه بزند به شیعیان ما، من طعن علیهم فطعن علی الله، به خدا طعنه زده است، لانهم عباد الله حقا، چون شیعیان ما به معنای واقعی بندگان شایسته الهی هستند. با این توصیفات عملی که فرمودن وقت گذشت، اما حیف هم میاد این آخرین روایتی هم که نشانه کرده بودم نخونم، که همون اولش رو بخونم که یک لذتی ببریم. بله، اگر کسی این گونه در مسیر عملی و رفتار امیر المؤمنین حرکت می کند و مفتخر به عنوان شیعه میشه، کنت مع ابی، امام صادق هم با پدرم امام باقر رد می شدیم، حتی انتهینا الی القبر و المنبر، بین قبر و منبر پیامبر رسیدیم در مسجد النبی، فعضا اناس من اصحابه، دیدیم یه گروهی از اصحاب پدرم نشستن اونجا، پدرم ایستادن، فوقف علیهم، ایستادن، امام سلم علیهم، امام بر اونها سلام کردن و قال والله، جمعی از شیعان بودن، والله سوگند به خدا، انی لا احبکم، من شما رو به خدا قسم دوست دارم، این کمه، و احب ریحکم، من بوی شیعانم رو دوست دارم، احب ریحکم و ارواحکم، وجودشون رو دوست دارم. اما شیعان ما گاهی در بعض از روایات داره که حرف همودن ما دوست داریم سرزمینی را که تسکنه شیعان ما اونجا سکنا دارن. اینی که بالاخره حالا دیگه وقتای خدمت دوستان گفتیم توجهات به این سرزمین رو کم نگیرید عزیزان، به این خاک ایران زمین بالاخره تو این سالها دیدیم، تجربه کردیم، دیدیم چطور بادهایی وزید در این سالها به این مملکت که اگر یه صدومش رو به هر کشور دنیا وزید تموم شد کارش. بالاخره من در لحظه الان بالاخره تداعی شد برام با حضور عزیزی در جمعمون، بالاخره 8 سال چه شد به این مملکت عزیز، و اونهایی که بودن تو اون صحنه فضاها رو شکافتن و رفتن و دفاع از ناموس این مملکت، از آب و خاک این سرزمین کردن با وجودشون، اونهایی که یادگارهاشون هستن برای ما، اونها میدونن و میتونن گزارش بدن به ما که چطور خدا حفظ کرد. فرمود وجود امبارکشون فعینونا علا ذالک به ورعن و اجتهادن، اما شما کم لطفی نکنید شیعان ما، شما به ما کمک کنید با تقوا، با تلاش، فإنکم لن تنالوا ولایتنا، شما به ولایت ما خاندان نمیرسید، یا لل عجب، شما به ولایت ما خاندان نمیرسید الا بالورع و اجتهاد، مگر با تقوا و جد و جهد، و من اتم به امام فلیعمل به عمله، اگر کسی اقتدای به امامش میکنه باید عمل کند به روش و شیوه امامش تا شیعه باشد، در اون صورت انتم شرطت الله، شما سربازان خدا خواهید بود، انتم شیعت الله، شما شیعه خدا خواهید بود، انتم سابقون الاولون و سابقون الاخرون، انتم سابقون فی الدنیا. دیگه شروع کردن امام قوقا کردن وجود مبارک از صادق و یه اوصافی رو گفتن که اینها اصلا دیگه شبها و ماها لازمه که انسان بنشینه این روایات رو بخونه و لذت اینها رو ببره و هم جایگاه خودش رو بدونه، هم وظایفش رو. اصطلاح شیعه این است، معنای لغوی اون، و حالا اگر کسی مفتخر شد به این اسم بدونه که بالاخره این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است. خداوند با آبروی قرآن و آیه کلامش و با آبروی اولیا و موالیانمون اهل بیت عصمت و طهارت امیر المؤمنین توفیق تشیع و شیعه بودن رو به معنای واقعی به همه ما عنایت بفرماید. خب نمیشه شب بالاخره، نمیخواستم تمام کنم چون گذشت دیگه، وقت من 10 دقیقه هم گذشت، اما نمیشه شب 20 امیرالمومنین در بستر با فرق شکافته ما بگذریم و سخنی نگیم، این ناجوان مردی است. و خب متاسفانه چه بگوییم، برای اینکه ثابت کنن که خط و روش ابن ملجم هنوز هم بابرجاست و ادامه دارد، امروز ظهر
در مزار شریف، مسجد بزرگ و مهمترین مسجد مزار شریف شیعیان، در حین نماز ظهر 35 شیعه امیرالمؤمنین تکه تکه شدند و ابن ملجمی چنین کاری را انجام داد که بگویند این خط هنوز در روز 19 هم شیعیان ادامه دارد. گفت محمد حنفیه که بتنا لیلت 20 من شهر رمضان، شب 20 با پدر بودیم، دیگه پدر تو بستر بود، قد نزل سم الى قدمه، دیگه سم تو وجودشون اومده بود، کان یصلی تلک اللیله من جلوسن، پدر نماز خواند اما نمازش رو علی نشسته خواند، بلم یزل یوسینا به وسایا، شروع کردن باز هم یه توصیه هایی رو به ما گفتند و پدر ما رو تسلیت میدادن، یعزینا به ما تسلیت میدادن، آرامش میدادن. پدرم صبح شد اذن لهم به دخول، شیعیان دم در واسطه بودن، پیروان حضرت و بیقراری میکردن، فرمودن بگید بیان تو، اومدن دخلوا علیه، دقت کنید عجیبه، اقبلوا یسلمون علیه، سلام میکردن، حضرت جواب سلام دادن، بعد فرمودن ایها الناس اسالونی قبل ان تفقدونی، با همون حال علی میفهمد بپرسید، سوال کنید، چیز یاد بگیرید از من، اما فقط یه خواهش دارم، حالا دیگه سوال کوتاه بپرسید که امامتون کوتاه جواب بده. دیگه مردم بکا بکا ان شدیدا، همه میگریستند و دیگه گفتگوهایی کردند، برخواست عرض به خدمتون، حجر ابن عدی شعری گفت، حضرت فرمودن اون روزی که حجر تو رو به براءت از من وادارد میکنن چه میگویی؟ گفت والله یا امیر المؤمنین لو قتلتو به سیف اربن اربا و عذر ملی النار، اگر تیکه تیکم کنن با شمشیر جز جز بدنم و با آتش بندازم به سوزانن، یه قدم از ولایت تو عقب نشینی نمی کنم. حضرت دست بلند کردن، دعاش کردن و دیگه حالتی بود که خشکی وجود و دهانشون رو گرفته است و حال عجیبی، فهمدن هل من شربت من لبن، یه جرعه شیری چیزی آبی هست برای من بیارید، فعطاوها به لبن فی قعبن، یه کاسه به قول ما چیز کوچکی رو آوردن، دو مقدار شیر درون بود، فأخذه و شربه کله، دیگه این ظرف شیر رو امام خوردن تمام، تا که خوردن دقت کنید، فذکر الملعون ابن ملجم و انه لم یخلف له شیئا، فهمودن که من تمام این شیر رو خوردم و چیزی برای ابن ملجم باقی نگذاردم، فکان امر الله قدر مقدور، اعلمو انی شربت الجمی ولم ابق لأسیدکم شیئا من هازا علا و انه آخر رزقی من الدنیا، این آخرین روزی من بود، اما بالله علیک، رو به امام مشتبه کردم، به خدا قسمت میدم فرزندم، یا بنی الا ما از قیته و مثل ما شربتو، همونی که مثل همون شیری که من خوردم، این اون رو برای ابن ملجم ببرید و به اون بخورانید. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگری دشمن دوست، تو خدایی مگری دشمن دوست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیکم یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.